نتایج آثار نهضت امام حسین رو برای اونا بیان کنیم. به عنوان یک استاد خوشحال میشم که در این خصوص برای شنوندگان ما بفرمید.
با تشکر از شما عرضم حضورتون که نتایج درخشان نهضت امام حسین و درس‌های آموزنده که ایشون باقی گذاشتن و الان امت‌ها ازش استفاده کردن، اولش این بود که روح جاهلیت و دیکتاتوری رو رسوا کردن. احساس گناه در وجدان هر مسلمونی که سکوت بکنه در مقابل طاغوت، جایگزین اخلاق جدید به جای اخلاق جاهلی، در هر زمان و مکان قیام امام حسین روح مبارزه جویی رو در افراد، در انسانها به وجود میاره. و آثار بعدیش هم که زیاد هستن، همه بساب در مقابل طاغوت جلوی طاغوت میستن و پیش زماندارای نالایق سر خم نمی کنن و مخالفت می کنن با اون. نمونش بعد از نهضت امام حسین، درست یک سال بعد می بینیم که انقلاب مردم مدینه نشأت گرفته از خود انقلاب امام حسین. سه سال بعد می بینیم که انقلاب سلیمان ابن سرد در کوفه در سال 65، قیام مختار، عرضم حضورتون که قیام مطرف ابن مغیر در سال 70 در مقابل حجاج، انقلاب عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث، انقلاب زید ابن علی ابن الحسین در سال زید، و انقلابای دیگری نشأت گرفته از انقلاب و نهضت امام حسین هست که بعد از 1400 سال نهضت امام خمینی هم نشأت گرفته از انقلاب و نهضت امام حسین. و اما درس هایی که ما از این نهضت امام حسین میگیریم، احیای سنت، افشای باطل، تفکیک مؤمنان از مسلمان نمایان، عزت اسلامی، مبارزه با طاغوت، همه چیز فدای دین، احیای مکتب، مقاومت تا آخر، نترسیدن از کمی نفرات، آمیختن کار فرهنگی با ایثار، پیروزی خون بر شمشیر، نهراسیدن در محاصره و در محاصره نظامی و اقتصادی، و پیوند حماسه و عرفان و مسائل دیگری که به حساب این نهضت و درسهاش برای ما به ارمغان گذاشته. و همونطور که دکتر نویدی هم فرمودن، نهضت امام حسین یک نهضت شیعی نیست، یک نهضت اسلامی نیست، یک نهضت جهانیه. ما ببینیم که گاندی وقت بعد از مطالعه زندگی و نهضت امام حسین میگه من از حسین ابن علی آموختم نترسیدن و در مقابل ظالم سرخم نکردن. و ما میبینیم که علمای اهل سنت مطالعه کردن، ببینیم که در رابطه با نهضت امام حسین میگن یک نهضت بی‌نظیر و که نظیرش نبوده نخواهد آمد. این نظر خود علمای اهل سنت. خب جورج جرداق هم که میدونید ایشون مسیحیه، ولی درباره مولا امیرالمومنین که بهترین کتاب نوشته و در رابطه با نهضت امام حسین هم فرموده، گفتن که این نهضت یک نهضت بسیار بزرگ و بی‌نظیر رو و که هیچ امتی همچین نهضتی رو نه به وجود آورده و نه به وجود خواهد آورد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر نویدی. در ادامه صحبت‌های جناب آقای مومنی در خصوص روش‌هایی که ما می‌تونیم از طریق اون روش‌ها پیام عاشورا و پیام امام حسین رو به نسل جوانمون برسونیم. خب می‌دونید که خیلی از شاید روش‌هایی که استفاده میشه اون تأثیرگذاری رو نداره و ما اگر می‌خوایم به هر حال این پیام عاشورا رو به شکل خوب و دقیق برسونیم، نیاز هستش که اون رو با تمام جوانب، با تمام زاویه‌هایی که داره به نسل جوان خودمون منتقل کنیم. می‌دونیم که به هر حال تأثیرگذاری قشر نوجوان و جوان در این حوزه خیلی بسیار زیاده. به نظر شما چه روش‌هایی رو ما می‌تونیم داشته باشیم که این بحث پیام عاشورا و درس‌های آموزنده اون رو به نسل جوان خودمون منتقل کنیم و بتونیم بهترین اثرگذاری رو در اون داشته باشیم؟
به هر حال ببینید، اون چیزی که الان مطرح میشه به عنوان فضای مجازی یا رسانه و درگیری جوانان و جوانان، ما باید دستبندی مختلفی برای هر رده سنی داشته باشیم که به هر حال در جوامع مختلف این اتفاق افتاده و در جامعه ما هم به نوعی در حال رعایت هست. یه مقدار باید بیشتر بهش بپردازیم. اون خوراکی که برای یک کودک پیشدبستانی هست با خوراکی که یا اون منابعی که برای یک نوجوان هست که با پرسشگری بسیار زیادی ما باهاش درگیر هستیم شاید یه مقدار متفاوت باشه، یا جوانی که دوره نوجوانی خودش رو طی کرده و در آستانه تشکیل زندگی هست و درگیری‌های خاص خودش رو داره، اون دیگه حالا فرد دیگری در کنارش قرار میگیره و قراره که یک خانواده تشکیل بشه و برآیند این خانواده به جامعه برگرده و کارهایی که در یک خانواده انجام میشه. ببینید، اگر ما بخواهیم دستبندی داشته باشیم، یه دستبندی از سلامت و تعریف سلامت رو ما در این حوزه باید تعریف بکنیم. اون چیزی که میتونه باعث سلامت یک خانواده بشه و به خصوص در این شرایطی که به هر حال ما در فضای مجازی و رسانه درگیر هستیم و به نوعی هم ما اینو پیوند بزنیم با فلسفه قیام عاشورا، اون فلسفه حقیقت جویی، حقیقت طلبی، یه تعریف جهانی ما داریم، چون همینجوری که آقای دکتر مومنی هم فرمودن و حضرت عالی هم به خوبی اشاره فرمودید، بحث قیام فراتر از بحث شیعه یا حالا اهل تسنن یا ادیان مختلف هست. همه ادیان به نوعی در این موضوع درگیر هستند. این بحث جهانی است. من برمیگردم به تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت. سلامت جسمی، شما سلامت جسمی رو در پیاده روی 40 ما بخوایم ببینیم، در همین حیاتی که هست، در این پیاده روی هایی که هست، برحال داریم میبینیم افراد در کنار هم دیگه حضور پیدا میکنن، حتی تغذیه‌ای هست، حتی صحبتی با هم دیگه میکنن، مباحث روانشناختی که در این حوزه تعریف میشه، عواطف درگیر میشه، هیجانات درگیر میشه، احساسات درگیر میشه، تخلیه های هیجانی که اتفاق میفته در همین حوزه، در همین حیاتی که ما میبینیم، با مطالعه، با پرداختن به این موضوع که این موضوع چیست، چرا مثلا همچین فردی، چرا، یعنی مأموریت زندگی، یک مأموریت به امام حسین علیه السلام داده شده تا بتونه این مأموریت رو به سرانجام برسونه. همه ما، تک تک ما انسان‌ها مأموریتی داریم در روی این کره زمین و باید این مأموریت رو به سرانجام برسونیم. پس بنابراین اگر بخوایم سلامت رو تعریف بکنیم، سلامت جسمی در این وضعیت قرار داره، سلامت روان وجود داره، سلامت روابط بین فردی یا اجتماعی قرار داره، افراد با همدیگه تعامل میکنن، شما خیلی پیوندها رو دارید میبینید در این فضا، یعنی بعد از اینکه حالا محرم سفر تموم میشه شما میبینید خانواده ها همدیگه رو پیدا کردن و خیلی ازدواج ها اتفاق میفته، یعنی اصلا فلسفه این سلامت در این حوزه شما دارید میبینید، هم جسم، هم بود روانشناختی، هم بود روابط بین فردی و بود معنوی، تقویت روحیه معنوی که ما داریم میبینیم که اتفاق میفته. دقیقاً گلوگاه‌ها رو شناسایی کردن و میبینن که اگر کسی تو این حوزه باشه به سمت سلامت داره حرکت میکنه، سلامت جسمی، سلامت روان، سلامت اجتماعی و اهداف زندگی و مأموریت زندگی. بنابراین خیلی باید روی این قضیه ما کار بکنیم، برنامه ریزی بکنیم و افزایش ایمان و معرفت دینی مردم رو افزایش بدیم. سعی کنیم از افرادی که دروغ میگن، دروغ پردازی میکنن یا خدای نکرده خرافه پردازی میکنن و تهدید میکنن این ماهیت مقدس رو، این وضعیت مقدس رو، یه مقدار فاصله بگیریم و افرادی که به هر حال صلاحیت لازم رو دارن تو این دوره وارد کنیم. یادمون هم باشه کودکان ما مسائلی که به صورت شبهه براشون ایجاد میشه در بزرگسالی تبدیل به عقیده خواهد شد. بنابراین کاری نکنیم که این شبهات تبدیل به عقیده بشه و در آینده گریبانگیر جامعه بشه.
متشکرم از شما. خب جناب آقای مومنی، من قبل از برنامه صحبتی که با شما داشتم متوجه شدم که خب در دوران نوجوانی هم شما توفیق داشتید که پیاده روی اربعین رو داشته باشید. به نظر شما با توجه به این که در طول سالهای اخیر به میزان زیادی در حوزه عاشورا، محرم و حتی اربعین دشمن شبهات زیادی رو وارد کرده و حجمه زیادی رو وارد کرده، با توجه به این موضوع آیا شما در اهمیت دادن مردم به این موضوع خللی دیدید؟ آیا مردم علاقه شون به این موضوع کمرنگ تر شده و یا نه بیشتر شده؟ اگه بخواید مقایسه بین دو پیاده روی خودتون حالا در نمیدونم 50 سال قبل با سال قبل داشته باشید، به نظر شما چه تغییر حاصل شده و آیا اشتیاق مردم به این موضوع بیشتر شده یا نه کمتر شده؟
همونطور که خودتون فرمودید اشتیاق خیلی بیشتر شده. یعنی وقتی مردم در این پیاده روی میبینن که غیر از مسلمان ها از ادیان دیگه هم با شوق اشتیاق به صاحب شرکت میکنن، برای امثال من مسلمان یک انگیزه بیشتری به وجود میاره و انسان میبینه که چقدر همه با هم احساس همدردی میکنن. ما توی این مسیر میبینیم که کسانی که احتمالاً عراقیایی که خیلی از نظر مادی و از خوبی ندارن، ولی ما میبینیم که اندوخته سالشونو میان هزینه میکنن برای اینکه به پیاده حساب کسانی که دارن پیاده روی میکنن در این مسیر حساب غذا، آب، شربت و چیزونه. و این هر سال همین حساب فاصله که افتاد، من حساب سال اولی که رفتم و سال بعدی که رفتم اصلا قابل مقایسه نبود. هم تعداد زیادتر بود، همین هم که از نظر صاحب همدردی و همدلی و مسائل دیگه ما بین انسان ها، ما بین مسلمان ها و ما بین مخزن شیعیان خیلی زیادتر شده و قابل مقایسه نیست با اون سالهای قبل یا قدیم که من در کودکی در اربعین حدود 50 و چند سال قبل اربعین کودک بودم و یک سالی در کربلا درس میخوندم، درس دبستان. اون موقع باز هم این بادیه نشین ها میامدن و دورور صحن ابا عبدالله، اون موقع این بین الحرمین ها نبود، همشون خیابون و کوچه این حرفا بود، میامدن اونجا جمع میشدن و حالا از نظر بهداشت خیلی وضعشون پایین بود، ولی در صورت خدمت میکردن، غذا درست میکردن، به دیگران میدادن. ولی الان الحمدلله مسئله بهداشت داره رعایت میشه، اصلا قابل مقایسه با اون موقع نیست. و اون موقع این بادیه نشینا یک عقیده ای داشتن، مخصوصا یه عقیده ای نسبت به ابوالفضل عباس. ما تو حرم کودک بودیم، نوجوان بودیم، با عقبی را میرفتیم، میدیدیم که یک گونی آوردن و خالی کردن، یه بچه مثلا در 12 ساله در حالت اغما، اصلا فکر نمی کنم آثاری از حیات بود، می دیدیم اینو می زشتن با یه پارچه، با یه نخ، با یه تناب می بستن به ذریعه ابوالفضل و اون خانوم با زبان عربی می گفت که ابو فاضل اینو آوردم از راه دور، باید شفا بدی، اگر شفا ندی میرم به پدرش شکایت می کنم. ما همونطور داشتیم قدم میزدیم اونجا، دور حرم داشتیم طواف میکردیم، یه دفعه میدیدیم که شکلات ریختن بالا، این بچه نشسته راحت و از اون شکلات ها ما هم استفاده میکنیم. این مسئله یقینه. الان خیلی کسانی که میان در راه پیمایی شرکان، اینا به یقین رسیدن. اون کسی که وضعیت اقتصادی خوبی نداره ولی تمام اون هزینه های و به اون درآمد و پس اندازش رو خرج میکنه، یقین داره که از یه جایی این مسائل به حساب برایش جبران میشه.
بسیار سپاسگزارم.
و این واقعا هر سال داره سال به سال مردم شرکت کننده ها خیلی بیشتر میشن. الان از دو سه ماه قبل دوستان مسجدی ها به ما میگن که کاروانی هست، چطوری هستش، چطوری میخوایم بریم، چیکار باید بکنیم. یعنی همه هنوز دارن پیشواز میرن، الان دنبال این هستن که بالاخره به موقع بتونن توی این مسیر برن.
بسیار سپاسگزارم. شماره پیامکی برنامه 301035 که شنوندگان محترم رادیو گفتگو تونن نقطه نظرات خودشون رو با ما در میون بگذارن. خب جناب دکتر نوید، سوال آخر از مسئله شما میپرسم. در صحبت قبلی و سوال قبلی از جناب مومنی بحث یقین رو ایشون مطرح کردن. به نظر شما چه عواملی باعث میشه که یقین مردم به موضوع عاشورا و قیام امام حسین بیشتر میشه و اونها با یک ارادت خاصی به محضر حضرت میرسن و ما چه اقداماتی رو میتونیم انجام بدیم در فضای مجازی، در فضای واقعی که این یقین مردم سمت و سوی درست پیدا کنه؟ میدونیم بحث شور حسینی بسیار گسترده هستش. ما برای اینکه بتونیم در جامعه، در فضای مجازی بحث شور حسینی رو که بسیار اهمیت داره رو گسترش بدیم و به این زیارت و این عزاداری ها رنگ و بوی فهمیدگی و رنگ و بوی شعور حسینی بدیم، چه چیزی میتونه باشه؟
بله، خیلی متشکرم از سوال بسیار کاربردی و به هر حال سعی میکنم که انشالله کوتاه این رو خدمتتون داشته باشم. ببینید، وقتی بحث یقین مطرح میشه و بحث شور و شعور، ما این رو در نظر بگیریم که خیلی از عزاداران عزیز میتونن خودشون به عنوان یک رسانه عمل کنن. بنابراین بحثی که اینجا مطرح میشه، ما میگیم از تهییج تا تبیین. یعنی وقتی که بحث تهییج مطرح میشه، اون شور و اون علاقمندی که داره ایجاد میشه، این باید به تبیین برسه. و این تبیین چجوری شکل میگیره؟ زمانی که افراد بزرگی که به هر حال راهنمای این قضیه هستن و در صدد هستن که افراد رو به سمتی هدایت بکنن که این مسیر به مسیر درست خودش برسه، طوری باشه که این آموزش ها بر اساس آموزش های ناب اسلامی باشه. اگر کسی صحبتی رو میخواد مطرح کنه و افرادی میخوان شنونده این قضیه باشن، کمک بکنه تا این افراد به یقین برسن. یه بار دیگه برمیگردیم به سمت شبهات. وقتی شبهه ایجاد بشه و از دوره کودکی شکل بگیره و به دوره بزرگسالی انتقال پیدا بکنه، تبدیل به یک عقیده میشه. عقیده رو بخوای تغییر بدی یکم سخته، ولی شبهات رو میشه پاسخگویی بهش داشت و به هر حال تغییراتی رو توش ایجاد کرد. بنابراین فلسفه قیام عاشورا یک پژواکیست برای فطرت پاک انسانهایی که در این به هر حال جوامع مختلف دارن زندگی میکنن و به ما کمک میکنه تا بتونیم سلامتمون رو یک بار دیگه مورد بررسی قرار بدیم و بتونیم در فضایی قرار بگیریم که هویت ما از هویت فریبنده فاصله بگیره. و این همان اساسی است، لایه مرکزی است که ما با عنوان ماموریت زندگی ازش یاد میکردیم. عواطف و هیجانات روی این میشینه و شناخت ما در جهت سازگاری با زندگی بهتر در کنار خانواده، در کنار افرادی که هست شکل بگیره. بنابراین خیلی باید مراقب باشیم. فضای مجازی میتونه فضایی باشه که ما رو دور بکنه از خیلی از واقعیت‌ها و میتونه یک پلی باشه برای اینکه ما بتونیم از فضای مجازی به فضای واقعی اون رو انتقال بدیم و ازش سود ببریم.
بسیار سپاسگزارم از شما، از هر دو مهمان برنامه، جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس رسانه و روانشناس، و جناب آقای دکتر حسین مؤمنی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل مذهبی و رسانه و پاسخ به شبهات. سپاسگزارم همچنین از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و بر هم که تا این لحظه با ما همراه بودی، بسیار سپاسگزارم. شماره پیامکی برنامه ما 301035 هستش که میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. در پایان برنامه مجدداً سال روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در مراسم هایی که شرکت میکنید، ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التماس دعا دارم و خدا نگهدار شما.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
كشتي فتاد بهامو حسين المر حسين المر حسين دست فازر درفو حسين المر
حسل ازار اومد دل غنگره خیلی دل اوی محرم.
گر کشتم چرا خاکت نکرده.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم
Thank you. در آب و آتشم چو شمع سوزان، سوزم ز خاطرات آتشینی، والله این قطع تو مویمینی، سوزم ز خاطرات آتشینی، والله این قطع تو مویمینی، سوزم ز خاطرات آتشینی، والله این قطع تو مویمینی. والله این قطع تو مویمینی، جانم فدای عشق نازنینی، والله این قطع تو مویمینی، جانم فدای عشق نازنینی، والله این قطع تو مویمینی. آتش لب تو آتشین است، که از آتش لب تو آتشین است، دستم جدا فتاده بر زمین است، دستم جدا فتاده بر زمین است، در فرق من عمود آهنینی، والله این قطع تو مویمینی، در فرق من عمود آهنینی، والله این قطع تو مویمینی، والله این قطع تو مویمینی، اینی او حالی ابدا همینی،
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان در تماس باشید. 30162 هم روابط عمومی سازمان شماره پیامکش هست که میتونید پیام‌های خودتون رو به این شماره بفرستید. امیدوارم که ما رو در ارائه هرچه بهتر برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی همراهی و یاری بفرمایید. همچنان در خدمت شما خوبان و عزیزان شنونده هستیم. 30,000 10,35 سامانه پیام